بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 84 مطلبی بود که یادم نیست به همین صورت عرض کردم یا نه. بعد از این که شارح اون قایت رو در الذی خلق الخلق لعبادته توضیح داد، به توضیح بقیه عبارت امام پرداخت و اینطور گفت که اگر کسی بخواد خدا رو عبادت کند باید تمکن از عبادت داشته باشه. اون وقت برای بیان تمکن از عبادت 4 چیز رو پی در پی گفت به ترتیب، که من احتمال میدم این 4 رو تفکیک نکردم و ترتیبشون رو نگفتم، ولی اصل مطلب توضیح داده شد ولی تفکیک نشد، ترتیبش هم گفته نشد. از خط 5 بعد از اینکه آیه نوشته شده آمده فجعل عز مجده فیهم آلات الفعل و ادواته، این 1، و وهب لهم القدره على الاتيان بما شاء، این 2، و اعطاهم العقل الذي يسلك به سبيل الخير و يعلم به وجوه الشر، این 3، و بعث فيهم رسلا مبشرين و منذرين، این 4. حالا یادم نیست که این 4 رو گفتم، ترتیبش رو گفتم. بالاخره 4 چیزه. اول به ما ابزار و ادوات رو داد، ولی ابزار و ادوات تنها کافی نبودن، قدرتی رو که ما از این ابزار استفاده کنیم به ما داد، اینم کافی نبود، چون ممکن بود ما این قدرت رو در راه شر به کار ببریم. لذا 2 مرتبه آمد، این بار سوم عقل به ما داد، ولی این هم باز کافی نبود، به دلیل این که ممکن بود عقل ما گاهی به خاطر تربیت‌های فاسد یا به خاطر پیروی از هوا هوس بالاخره به اشتباه بره. اینجا بود که اون راه 4 رو که آخرین راه باز کرد، یعنی بعث فیهم رسلا مبشرین و منذرین. پس خدا برای این که ما به عبادت که هدف اصلیمون واصل بشیم و او رو کاملا بشناسیم، به ما قدرت شناخت رو و قدرت عبادت رو به این صورت داد که ابزارش رو اولا، قدرت به کارگیری این ابزار ثانیا، استفاده کردن و در مسیر حق قرار دادن این قدرت ثالثا، و مانع از اشتباه شدن این قدرت رابعا رو به ما داد که بعث رسول کرد که ما حتی گرفتار اشتباه هم نشیم، چون عقلمون گرفتار اشتباه هم میشون. اینو میفرمان که گفتم، ولی من خودم یادم نیست به این صورت گفتم یا نه. علی حال، خب اول بحثمون صفحه 86، الحمدلله لابس الکبریاء، الحمدلله لابس الکبریاء بلا تجسد و المرتدی بالجلال بلا تمثل هست. خدا را شکر، خدایی که کمال ذاتی را بدون اینکه مستلزم تجسد و جسمانیت او باشد برتن کرده و کمال صفاتی را بدون اینکه مستلزم باز تجسم او باشد به عنوان ردا بر دوش افکنده. کبریا رو یعنی کمال ذاتی رو به عنوان لباس بر تن خود پوشانده، و جلال یعنی کمال صفاتی رو به عنوان ردا بر دوش خود افکنده، و نه اون لباسی که بر تن کرده دلیل بر تجسد اوست، و نه این ردایی که بر دوش افکنده دلیل بر تمثل اوست. شکر خدایی رو که کبریا رو به عنوان لباسی پوشیده، ولی نه این لباس دلیل تجسد او باشد، و شکر خدایی رو که جلال رو به عنوان ردا بر دوش افکنده، ولی نه ردایی که شاهد تمثل او باشه. تجسد روشنه، یعنی جسد بودن، یعنی جسم بودن. تمثل یعنی باز هم تمثل در اصطلاح معنای در لغت معنای قیام منتسبن هست، یعنی اگر موجودی صاف بایسته میگیم تمثله، به طوری صاف بایسته که کاملا مشهود باشه، یعنی زاویه‌ای نداشته باشه که مقداری از بدنش و مقداری از ظواهرش در اون زاویه مخفی شده باشه، صاف ایستاده، هیچ محل خفایی توش نیست، هیچ نقطه خفایی درش نیست، اینو میگن تمثل. وقتی میگن صورت در ذهن ما متمثل شد، یعنی چنان آمد که ما تمامش رو یافتیم، کاملا تا عمقش پی بردیم، این میگن تمثل. پس ولی تمثل نوعاً به با جسم ملازمه، یعنی کنایه از تجسده، اگرچه یه مقداری اون تجسد کمتر رو افاده میکنه، ولی بالاخره همون که میگیم قیام منتسبن، خود قیام منتسبن تقریبا حالت تجسد رو میرسونه. پس تجسد به صراحت جسمانی بودن رو افاده میکنه، تمثل به کنایه جسمانی بودن رو افاده میکنه. امام هم داره هر دو رو نفی میکنه، یعنی خدا جسد نداره، هم با صراحت میفهمونه که جسد نداره، هم با کنایه میفهمونه که جسد نداره. برای تمثل بود. ابی نداره. حالا الان این مقداری بیشتر توضیح میدم، مطلب روشن‌تر میشه. لباس رو ما بر تنمون میکنیم، یعنی به بدنمون میچسبه. ردا رو بر دوشمون میندازیم، یعنی بین بدنمون و این ردا یه فاصله ای میشه که مثلا لباس باشه. پس لباس نسبت به بدن اصل به حساب میاد، ردا نسبت به بدن فرع حساب میاد، یعنی اون بلا واسطه با بدن متصله، این معل واسطه با بدن متصله. کبریا هم کمال ذاته، یعنی به خود ذات مرتبطه، مثل لباس که به خود بدن مرتبطه. و ردا و جلال کمال صفته، یعنی به تابع ذات که صفته مرتبطه، نه به خود ذات. لذا به منزله لباس نیست، به منزله رداه. به این مناسبت می‌بینید برای کبریا ایشون لفظ لباس را آورده، برای جلال لفظ ردا را آورده، زیرا کبریا مربوط به ذات و با لباس سازگاره و جلال مربوط به صفات با ردا سازگاره. یعنی یکی تابعه یکی اصله، کبریا اصله، جلال تابعه. پس لباسی را هم که اصله اضافه دادیم، مربوط کردیم به کبریا، ردایی را که فرعه مربوط کردیم به جلال، اصل و به اصل مربوط کردیم، فرع و به فرع مربوط کردیم، لباسی رو که اصله مربوط کردیم به کبریایی که اصله، ردایی رو که فرعه مربوط کردیم به جلالی که فرعه، چون جلال یعنی کمال صفات و صفات فرعه ذاتن، که کبریا یعنی کمال ذات و جلال یعنی کمال صفات، کبریا اصله و جلال فرعه. پس مناسبت داره که لباسی هم که اصله مربوط بشه به کبریا، ردایی که فرعه مربوط بشه به جلال.
جلال لباس کبریا،
جلال لباس کبریا. بعد همونجور که توجه کردید، همونجور که توجه کردید در کبریا بحث لباس آمد و لباس بالاصاله جسد رو افاده میکنه، لذا امام هم در اینجا تجسد را با صراحت برداشته. در جلال بحث ردا آمد، ردا تجسد را افاده میکنه، نه مثل لباس با اون صافی لباس، لذا امام با کنایه جسد بودن را برداشته، نفی کرده. پس تمام اینها مناسبت داره، یعنی کبریا و جلال که آمد اقتضا میکنه که در طرف کبریا لباس بیاد در اثباتش، تجسد بیاد در نفیش، یعنی لباس اثبات بشه تجسد نفیشه. در طرف جلال ردا اثبات بشه تمثل نفیشه. این خلاصه بحثی است که ما در اینجا داریم. و عبارت معناش اینه که تنها خداست که ذاتش کامل است و صفاتش کامل، بقیه موجودات ذاتشون کامل نیست، صفاتشون هم کامل نیست، زیرا لااقل اینه که ذات صفاتشون از غیر گرفتند. هر کمالی رو که داشته باشن لااقل این کمال رو ندارن که ذات صفات مال خودشون باشه، و این کمال خیلی مهمیه. هر کمالی که داشته باشن ملکیت مالکیت نسبت به ذات صفات رو ندارن، و اینم اساس کمالاته. اگه اینو نداشته باشن دیگه بقیهش درسته خیلی مهمه، ولی بقیهش مبتنی بر اینه. پس هیچ موجودی کمال ذات رو نداره و کمال صفات رو نداره مگر خدا. دو بحث در اینجا لازمه داشته باشیم. یکی این که چرا حمد کرد ایشون، چرا حمد کرد، یعنی خود امام. زیرا که خودش خود امام قبلا فرمودن در دو عبارت قبل که ثم ان لله و له الحمد، ثم ان الله و له الحمد افتتح الكتاب بالحمد لنفسه، در کتاب با حمد شروع کرده، بعد و ختم امر الدنیا و مجیء الاخره بالحمد لنفسه. یعنی در ابتدای کتاب حمد رو آورده، در انتهای عمر دنیا که ابتدای عمر آخرت بازم حمد آورده که قضا بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. پس کاری که خدا کرده این بوده که فل اولا و الاخره حمد کرده. امام هم خواسته همین مسلک رو طی کنه و از همین کاری که خدا کرده تبعیت کنه. در ابتدای این خطبه‌ای که شروع کردیم امام با حمد شروع کردن، حالا که بحث آخرت پیش آمد باز اختتام مطلب بود، باز حمد رو مطرح کردن، یعنی خواستن تبعیت کنن از خدا. همونطور که خدا در ابتدا حمد کرد و در ختمم حمد کرد، همچنین امام در ابتدای خطبه حمد کردن، در اینجا هم که به این مطلبی رسیدیم که اختتام یعنی آخرت رو داره بیان میکنه، هدف انسان رو داره بیان میکنه، اونجا باز امام حمد میکنه. این یه مطلب که چرا امام در اینجا حمد کردن در حالی که قبلا هم حمد کرده بودن. مطلب دوم این که از کجا انحصار رو ما فهمیدیم که گفتیم معنای این کلام اینه که خدا متفرد است به این چیز، به این لبس کبریا و ارتداء جلال. ما این رو از اون حصری که از الحمدلله استفاده میشه استفاده کردیم. حمد اختصاص دارد به خدایی که این چنین است. اگر غیر از خدا هم این چنین بود دیگه حمد به خدا اختصاص پیدا نمی کرد، اونم قابل حمد می شد. اما در اینجا ما حمد اختصاص دادیم به خدا. حمد اختصاص دارد به خدایی که این چنین است. خب اگر غیرم این چنین بود دیگه حمد اختصاصی نمی شد. از این که حمد رو اختصاص دادیم کشف کردیم که لباس کبریا و ارتداء و جلال هم اختصاصی خداست. خب دیگه مطلب تقریبا تموم شد. همه مطالبی که در اینجا آمده ظاهرا همه رو عرض کرده. لما ذکر علیه السلام ان لله الحمد فی الاولا و الاخره سلک علیه السلام هذا السبیل، چون امام ذکر فرمودن که خدا در اولا و آخرت شایسته حمد است، چون شایستگی حمد رو برای خدا فل اولا و الاخره ادعا کردن، خواستن خودشون هم به این ادعا عمل کنن، یعنی فل اولا و الاخره خدا رو حمد کنن. سلک علیه السلام هذا السبیل،
این راه رو خودشون طی کردن، یعنی این حمد کردن فل اولا و الاخره هم خودشون طی کردن، یعنی ذکر کردن که این هم شایستگی خود برای خدا شایسته است برای خدا، بعد خودشون هم عمل کردن که از خدا تبعیت کرده باشن و فل اولا و الاخره خدا رو حمد کرده باشن. این فبعد فای تفریعیت و تفسیره، این تفسیر سلک علیه السلام هاذا سبیله، امام همون راهی رو که خدا رفته رفتند، یعنی همون حمدی رو که برای خدا در اولا و آخرت شایسته است انجام دادند به این صورت. فبعد ما ذکر الامام حمد را اولا، یعنی در اول خطبه، در حالی که به دنبالش تنزیه و تقدیس را آوردن، فرمودن الحمدلله الذی لا یموت، که لا یموت تنزیه خدا و تقدیس خدا از موت بود، اعاد این حمد را ثانیه، یعنی الان در حالی که این حمد را در اینجا متعقب به تمجید و تعظیم قرار میدند، یعنی متعقب به اللابسه الکبریاء و المرتدی بالجلال قرار میدن که تمجید و تعظیمه، اون حمدی که در ابتدا آمد به دنبالش تنزیه و تقدیس ذکر شد و این حمدی که در اینجا میاد به دنبالش تعظیم و تمجید میاد. چرا این کار رو امام کردن؟ تأدباً به آداب الله تعالی، خواستن همون روشی که خدا انجام داده ایشون هم انجام بدن. خدا همونطور که عرض کردیم در ابتدا حمد کرده، در اون آخرت هم حمد کرده، یعنی در ابتدا و انتها حمد کرده، ایشون هم خواستن در ابتدا و انتها حمد کنن. البته هنوز بله تفسیر سلک، تفسیر سلک هاذا سبیل، البته ما هنوز به انتهای خطبه نرسیدیم، که حالا اشکال نکنید که ما به انتهای خطبه نرسیدیم، پس امام در ابتدا و انتها حمد کردن یعنی چی؟ یعنی که انتها نرسیدیم، از چیم در ابتدا و آخرت حمد کردن، یعنی الان بحث آخرت مطرح شد، بحث هدف انسان مطرح شد، بحث این که آخر انسان باید به کجا برسه مطرح شد، این بحث مطرح شد، لذا جای حمده. خدا هم که حمدشو در آخرت نکرده، هنوز آخرت نیمده، داره میگه قیل الحمدلله رب العالمین. خدا اونجایی که انقضای عمر دنیا و ورود انسان در آخرت رو تبیین میکنه، اونجا میگه قیل الحمدلله رب العالمین، اگرچه ناظر به آخرته ولی الان داره حمد میکنه. در انتهای کتاب هم که نیست که ما انتظار داشته باشیم حضرت امیر هم که تبعیت از خدا میکنه در انتهای خطبه حمد بیاره، نه، در وسط خطبه آورده ایشون به مناسبت این که بحث آخرت مطرح شده، یعنی بحث هدف انسان، آخر کار انسان مطرح شده، جای حمد هست. ول کبریا کمال ذات است که مشتمل بر دو امره، ذاتی کامل است که دو تا خاصیت و دو تا خصوصیت رو داشته باشه، دو تا خصوصیت رو داشته باشه، دو تا خاصیت نه، چون خاصیت درباره خدا گفته نمیشه ظاهرا. خاصیت در اصطلاح منطق یعنی عرض خاص، عرض برای خدا نیست، خصوصیت عیب نداره، اما خاصیت حالا شاید تعدباً گفته نشه، خاصیت برای خدا گفته نمیشه، میگن خصوصیت. دو تا خصوصیت در کبریا هست، یکی این که باید موجودی که کبریا دارد دائمی و ازلی باشد، دوم این که موجودی که کبریا دارد مصدر جمیع اشیا باشد، فاعل الکل، سبب الاسباب باشه، مسبب الاسباب باشه. چنین موجودی کبریا داره، اگر موجودی این دو صفت رو جمع کرد صاحب کبریاه، و این دو صفت برای هیچ کس جز خدا نیست، پس کبریا هم برای هیچ کس جز او نیست. ولی کبریا کمال الذات و هو یرجع الی شیئین، یعنی دو خصوصیت در این کبریا لازمه، این کمال ذات به دو خصوصیت بسته است، یکی دوامهی، یعنی دوام این شخص، دوام این ذات ازلن و ابدن، این یک، و دوم کونهی مسترن لجمیع الاشیا. والجلال هو از کمال و صفات من العلم و القدرت و القنا و الملک و تقدیس و تنزیه و غیر ذالک، که بعضی از صفاتی که ذکر کرده ثبوتیه، بعضی از سلبیه. مثلا قنا صفت سلبیه، چون وقتی معناش میکنیم نفی معناش میکنیم، بی نیازی. اما این صفت ثبوتیه، ملک هم صفت ثبوتیه. تقدیس و تنزیه هم که خودشون صفت سلبی هم تنزیه دیگه، صفت های سلبی همه صفت های تنزیه هم. این مطلب تموم شد که بیان کبریا و جلال بود. حالا میخوام ببینیم که چرا لباس رو به کبریا و ردا رو به جلال نسبت داده. بیان کردیم چون کبریا اصل است، لباسی رو که نماینده اصله بهش نسبت داده، و جلال فرع، ردایی رو که به منزله فرع بهش نسبت داده. و اسناد لباس به کبریا و ردا به جلال به خاطر همان است که ذکر کردیم. آنی که ذکر کردیم این بود که در اولی، یعنی در اسناد لباس، ذات رو ملاحظه کرده. کبریا کمال ذاته، در اسناد لباس هم ذات رو ملاحظه کرده و در و صفات رو ملاحظه کرده. فسانی یعنی در اسناد ردا. چرا این کارو کرده؟ زیرا لباس انما هو للبدن کلهی، تمام بدن رو میپوشونه و به بدن مرتبطه. فهو انسب للاستعاره للذات. دو جور میشه این استعاره رو نسبتش رو بیان کرد، یکی همون که از خارج عرض کردن، یکی این که ایشون میگه. اونی که از خارج عرض کردن میگه که لباس به تن میچسبه، اونی که ایشون میفرماد اینه که لباس کل بدن رو میپوشونه، پس خود مثل اینکه خود بدنه. اما ردا کل بدن رو نمیپوشونه، گویا که خود بدن نیست. هر دو درسته. از لباس و انما هو للبدن کلهی فهو انسب للاستعاره للذات. چون تمام بدن رو، یعنی تقریبا تمام ذات رو میپوشونه، پس مناسب است که استعاره آورده شود برای ذات. ولی ردا از توابع است، همونطور که صفات هم از توابع، پس مناسب است که ردا رو به جلالی که از توابع اسناد بده، زیرا که خود ردا هم از توابع. این توضیح لباس بود و ردا. توضیح کبریا و جلال هم گذشت، من توضیح تجسد و تمثل. و نفی و تجسد و تمثل در این عبارت به خاطر اینه که چون استعاره آورده لباس و ردا رو، گویا کسی فکر میکنه که پس خدا مجسد است و ممثل است که احتیاج به لباس و ردا داره، که براش لباس و ردا هست. امام به خاطر اینکه این گمان رو نفی کند میفرماد بلا تجسد در اولی و بلا تمثل در دومی. و نفی تجسد و تمثل به خاطر دفع اون چیزیست که از تلبس و تردا توهم می شود و تردی توهم می شود. این من التلبس و تردی منش نشئیه است. بعد داریم من الجسمیت و صوره، این منش بیانیه است. توهم ناشی می شود از تلبس و تردی. اون توهمی که ناشی می شود چیست؟ من الجسمیت و صوره. گمان می شود که خدا دارای جسمیت، دارای صورت مادی است. این گمان از کجا ناشی میشه؟ از اسناد تلبس، از اسناد تردی. امام برای اینکه این توهم رو دفع کند، اون حاصل این توهم رو که جسمیت و صورت دفع کنه، نفی کرده تجسد رو در فراز اول و تمثل رو در فراز دوم. و معنی، یعنی معنی این جمله امام اینه: انه سبحانه تفرد به کمال ذات و صفات. یعنی تنها اوست که کبریا دارد، تنها اوست که جلال دارد. و لیس لأحد ذات و هویت و صفت وجودیت الا بالله تعالی. بقیه کمال ذات و صفات ندارن، اگر کمال ذات و صفات دارن از خدا گرفتن و پیششون امانت هست. و لیس لأحد ذات و هویت و صفت وجودیت الا بالله تعالی. ذاتشون، هویتشون و صفتشون همش به خداست. ذات یعنی ماهیت، هویت هم بنابر نظر فلاسفه یعنی وجود، بنابر نظر متکلمین گاهی به وجود گفته میشه، گاهی به ماهیت جزئی گفته میشه. مثلا زیدیت رو فلاسفه میگن منهو، انسانیت رو میگن ماهو، اما متکلمین انسانیت رو میگن ماهیت، زیدیت رو میگن هویت. هویت رو هم بر وجود اطلاق میکنن، هم بر منهو اطلاق میکنن. هویت یعنی همین ماهیت شخصیه که با هوورش اشاره میشه. خب در اینجا اگر هویت رو به معنای کلامی بگیریم، با ذات فرق نمیکنه، پس بهتره که به معنای فلسفی بگیریم. لیس لأحد ذات و هویت یعنی وجود و صفت وجودیه الا بالله تعالی. صفت وجودی هم که قید میکنه به خاطر اینکه صفت سلبیه صفت نیست. این قید وجودیه قید توضیحی هم میشه گرفتش. صفت سلبیه اصلا صفت نیست. وقتی میگیم خدا جسم نیست، این که صفت نیست برای خدا، داریم چیزی رو ازش میگیریم، نه چیزی رو براش اثبات میکنیم. داریم جسمیت رو نفی میکنه. اختلاف هم هست که اصلا صفت سلبی صفت هم یا نیستن. خیلی هم معتقدن که صفت سلبی صفت نیستن، چون ما داریم یه چیزی رو از خدا سلب میکنیم. صفت برای موصوف ثابت میشه نه سلب میشه. اونایی که میگن صفات سلبی صفاتن، میگن سلبش رو برای خدا ثابت میکنه، نه جسم نبودن رو برای خدا ثابت میکنه. اما اونایی که میگن نه این صفات سلبی صفات نیست، میگن جسم بودن رو داریم برمیداریم که صفت نیست، که چیزی رو برداشتن که صفت نیست. خب از صفت وجودیه یعنی هر صفتی، اونجا که صفت سلبیه باشه اصلا صفت نیست. بنابراین لیس لاحد ذات و هویت و صفت وجوده الا بالله تعالی. پس هیچ کی کمال نداره، چون هیچ کس مالک ذاتش، مالک هویتش، مالک صفات وجودیش نیست. کسی هم که مالک اینها نباشه مسلم کمال ذات و کمال صفات نداره. ولو ذاتش هم خیلی عالی باشه، صفاتش هم خیلی عالی باشه، ولی بالاخره به کمال نرسیده. به کمال این به این معنی که ملک خودش باشه. فقط خداست که ذاتش و صفاتش مال خودش از جایی نمیاد. بله، اگر جلال و جمال رو کنار هم ذکر بکنیم، اون وقت ناچاریم که، چون هر دو مربوط به صفتند، ناچاریم که بگیم جمال مربوط به صفات ثبوتی است، جلال مربوط به صفات سلبی است. ولی وقتی این دوتا کنار هم نیامدن، دیگه ما میتونیم هر یک رو بر تمام اوصاف هم کنیم. اگه جمال تنها بود میگیم کمال کل صفات، اگر جلال تنها بود میگیم کمال کل صفات. در صورتی که دوتا با هم بیان، یعنی جلال و جمال با هم بیان، ما ناچاریم که تقسیمشون کنیم، یکی رو به سمت صفات ثبوتیه ناظر بدونیم، یکی رو به سمت صفات سلبیه. ولی در صورتی که یکی از این دوتا آمده، دیگه ما احتیاج به تقسیم نداریم، همه صفات رو در تحت جلال مندرج میکنیم، یا اگر جمال بود همه صفات رو در تحت جمال مندرج میکردیم. وقت چیزی غیر از صفات باقی نمیمونه جز ذات. کبریا هم به ذات اختصاص میدیم. اصلا کبریا به صفات گفته نمیشه، کبریا مال ذاته. درباره کبریا که مسلمه که منظور کمال ذاتیه. در مورد جلال اشکال شما وارد میشه که جلال مربوط به صفات سلبی، چرا در اینجا مربوط به مطلق صفات گرفتنش؟ جواب میدیم که جلال در صورتی مربوطه به صفات سلبی میشه که کنارش هم جمال ذکر بشه. اما در صورتی که جمال کنار جلال ذکر نشود، ما جلال رو به تمام صفات ناظر میدونیم، همونطور که اگر جمال تنها ذکر میشد به تمام صفات ناظر بود. بله، این عبارت رو که توجه کردید، معنا انه سبحانه تفرد به کمال ذات و لیس لاحد ذاتون، دوباره ایشون به حصر اشاره کرده. یک بار با لفظ تفرده، یک بار با لفظ لیس لاحد تا آخر، که دو بار فهمونده کمال ذات منحصر به خداست. یک بار با لفظ تفرده، یک بار با نفی کمال از بقیه موجودات. و این حس گفتم از کجا استفاده میشه. در عبارتیشون دو بار حس افاده شده و عرض کردم که از کجا استفاده میشه. استفادهش از همون حسریست که از الحمدلله فهمیده میشه. حمد منحصر به خدای چنینی است. عرض کردم که اگر موجودی باشد که چنینی باشد، او هم مستحق حمده، پس حمد منحصر به خدا نمیشه. ولی چون حمد منحصر به خدا شده، معلوم میشه که چنین وصفی برای غیر خدا نبوده، لذا حمد به او منحصر شده. خب عبارت بعدی، والمستوی علی العرش بلا زوال. عرش معانی مختلف داره که به معانی عرش در جلد سوم همین کتاب هم اشاره میشه، در پاورقیتون هم نوشته کجا. چند تا از معانی که عرض میکنم، البته یکیش فعلا مورد نظر ماست. یک معنا که رایج بین فلاسفه است اینه که عرش عبارت از فلک نهمه، و یک معنا اینه که عرش یعنی علم واجب تعالی. یک معنا عرش کل ما سوالله، کاری به فلک نهم و اینها نداریم، کل ما سبب. ایشون همین معنای سوم رو در اینجا انتخاب میکنه و عرش رو به معنای کل ما سبب الله میگیره، یعنی جمله مخلوقات، جمله یعنی مجموع همه مخلوقات. خب والمستوی علی العرش بلا زوال یعنی چی؟ اگه همه مخلوقات باشه معنای مستوی علی العرش چیه؟ ایشون سه تا عبارت میاره. یک عبارت مشتمل بر لفظ احتواء، بر ماده احتواء، یکی بر ماده استیلا، یکی بر ماده استواء. تا با این سه تا عبارت کلام امام رو توضیح بده و بعد هم بلا امام به مستوی خورده، ایشون در شرح خودش به هر سه جمله میزنه، هم احتوا رو بلا زوالین میگیره، هم استیلا رو بلا زوالین میگیره، هم استوا رو بلا زوالین میگیره.